نگیره. و از طرفی هم خب میدونیم ما عامل بسیار مهمی در این توسعه و گردش ویروس همین جابجایی ها، چه در سطح بین شهرها و چه در سطح شهرها و حتی دور همی ها. همین که ما الان این مراقبت های یا این فاصله گذاری ها و این محدودیت های زمانی رو هم گذاشتیم و معتقدیم حالا بعضی هم رعایت نمی کنن، ولی تعداد زیادی از مردم هم اتفاقا دارن رعایت می کنن و همین رعایت باعث شده که گردش ویروس تو جامعه علارغم اینکه جهش هم رخ داده و شما آمار اروپا و آمریکا و سایر کشورها رو اگه ملاحظه بفرمایید در سایت های بین المللی میبینیم که رو به افزایشه، ولی خوشبختانه ما اون افزایش رو به این صورت نداشتیم. حالا غیر از استان خوزستان که شرایط ویژه داره و در مجموع در واقع مردم رعایت کردن، و از طرفی هم خب بالاخره این بحث عید هم در پیش روی نگرانی عمده است که واقعا اگر سهل‌انگاری کنیم تاوان سختی براش خواهیم داد، چون مستظرید که این ویروس هم واگیرداری بالاتری داره در زمینه جنگ یافتن، و همین که متاسفانه در واقع به یه نوعی کشندگیش هم بالاتره.
و حالا با این شرایط با تصمیم استاد ملی کرونا گرفته و طرحی که وزارت میراث فرهنگی و گردشگری داره اینه که سفر با خودروی شخصی ممنوع میشه یا منع میشه، ممکنه بله. محدود هم بشه، ولی با خودروی جمعی، با اتوبوس، با قطار، با هواپیما آزاده. و از یادم از اوایل اسفند یا اواخر بهمن گفته میشد که برای در واقع رزرو یا سفارش و تهیه بلیت سفرهای نوروزی از 5 اسفند برای قطار، و الان هم خیلی جاها دیگه الان بلیت هم ممکن پیدا هم نشه. خب این تصمیمات عجیب نیست به نظر میرسه؟
خیلی. من واقعا همین که میفرمایید، چون واقعا اگر اتوبوس و قطار شما در نظر بگیم، اصولا سفر که عرض کردم تکلیفش صلاح بر انجامش اصلا نیست، ولی خب وقتی که شما دیگه قصر هم به صورت اتوبوس و هواپیما حتی با رعایت فاصله گذاری هم بکنید، باز هم احتمال ابتلا بالاتر میره تا نسبت به یک فضای در
خودروی شخصی یه خانواده که همیشه با همن.
بله، و این که خب به هر حال اونا در منزل هم با همن و به یه نوعی میشه بگیم که اگر ما این اجازه رو بدیم که اتوبوس ها و تورها کلن و مسافرت های جمعی در واقع بخواد اجازه داشته باشه، من واقعا شرایط خیلی سخت و غیر قابل پیش بینی و شاید بهتر بگم غیر قابل کنترل از نظر وضع بعد، یا غیر قابل پیش بینی از نظر وضع بعد میدونم، چون به طور قطع و یقین ما تاوان این دوباره سفرها و این دور همی ها رو در فروردین ماه و در اواخر فروردین قطعا متاسفانه خواهیم دید. چون واقعیت اینه که ما دیگه آزموده را آزمودن خطاست، ما یک سال تجربه داریم با این ویروس. اگر روز اول بود یا اسفند پارسال بود به این قطعیت نمیشد صحبت کرد، یعنی الان واقعا موضوع کاملا دو تا چهار تا است و رعایت نکنیم باید بعداً بعجور در واقع در قبال این بیماری تاوان بدیم، آسیب بدیم، تلفات بدیم، نظام سلامت رو درگیر کنیم، و از همه چی مهمتر انسان ها هستن که نباید در واقع دچار این مشکل بشن و دچار بیماری بشن.
بدون شک بنظرم یه ابهامی هم دقیقا وجود توصیه ها همیشه از مسئولین هم گفته میشه، کارشناسان میگن که در شهرها میگیم حتی امکان از همون نقل عمومی استفاده نکنید به خاطر کرونا، چون اونجا امکان رعایت فاصله فیزیکی وجود نداره. اما در سفرها میگیم دقیقا برعکس، بقولشان خودروش حتی ما تأکید میکنیم که حتی امکان بادم سفر مطلقا به صلاح نیست، ولی داریم میگیم این تصمیم عجیبه که بگیم با خودروی شخصی. خب مردم به این تصمیمه احساس میکنه که این تصمیم کارشناسی نیست یا برمانه فاکتور سلامت نیست. اگر نگه برمانه این فاکتورها بود که خودروی شخصی که ایمنتره برای بحث کرونا.
من واقعا نمیدونم حالا ملاحظاتی که در به حال وزارت گردشگری، هتل‌ها، تورها، بالاخره اقتصاد و یا به نوعی معیشت بالاخره اخشاری و یک صنوفی از این طریق بالاخره تحت تاثیر قرار میگیره اگه مسافرت ها نباشن، ولی به هر حال اینم در نظر بگیریم که ما بین وضع در واقع بد و بدتر داریم، بد رو انتخاب میکنیم، دیگه بدتر رو نباید انتخاب کنیم. به هر حال این ویروس به طور ساده ویروس در واقع خیلی مهاجم و هوشمندیه و ما اگر قرار باشه که بالاخره بخوایم مثلا میگم ملاحظه فرض کن تالاردارا رو بکنیم، ملاحظه نمیدونم فرض کن هتلدارها رو انجام بدیم، بله ممکنه یک گروهی بالاخره از مشکلات خارج بشن، ولی خب در کلان قضیه که نگاه بکنیم شما قیمت سلامتی رو که اصلا نمیتونیم تعیین بکنیم، ولی هزینه های بسیار زیادی هم در قبال این قضیه به کشور وارد میشه. حالا درسته که علی ظاهر به نظر میاد که مثلا فرض کنیم ما اومدیم چند تا صنف رو هم فعال کردیم و ما باید یه فکر دیگه برای اون معیشت اون صنوف انجام بدیم،
یا حداقل میشه فکر پیرو صحبت های وزیر که حداقل برای سفرهای جمعی به این شکل بحث تست رو الزامی بکنم مثل خیلی از کشورهای دیگه.
بله دیگه به هر حال ببینید من عرض کردم بین بد و بدتر دیگه، به هر حال ما اگر بهترین حالت این که آقا مسافرت نرو، حالا اگه مسافرت میخوایم بریم به قول فرمای شما تست های مختلف آزمایشات مختلف برای اینکه به هر حال اگر کسی مبتلا هست بتونیم سریع رصد کنیم، جلوگیری کنیم، و باز از اون طرف قضیه اگر این کارم در واقع میخواد انجام بشه باز سفرها به صورت تجمعی انجام نشه و حتی به نظر میاد بازه زمانی سفرهای نوروزی رو وسیع تر انجام بشه، یا مثلا میگم به جای اینکه آخر اسفند ماه این به حال تعطیلات شروع بشه از جلوتر شروع بشه که این فاصله و یا توزیع سفرها به حد اکثر زمان پخش بشه و شاید این باز باعث بشه که یه مقدار تراکم جمعیتی رو ما کمتر داشته باشیم. به هر حال کار بسیار سختی است و تصمیم بسیار سختی هم هست و از اون تصمیم مهمتر اراده و باور مردمه که باید نسبت به این موضوع حساس بشن و حساس باشن، که این خیلی واقعا مسئله مهمتری است.
به درود بر شما، امیدوارم فهمیده شما اگه مردم همون نگرانی هایی که شما همکارا همه داشتن رسانه ها مطرح میکردیم برای روز طبیعت سیزه نوروز امسال برای شب یلدا، ولی مردم اعتماد کردن، همراهی کردن و حقیقتا قابل تقریبه، ولی الان به نظر میرسه یه مقدار اگه این اعتماده به وجود نیاد یه مقدار ممکنه وضعیت نگم، ولی مثلا تصمیم گرفته نشده، خیلی تصمیم سفرشون رو گرفتن، بلیتشون رو گرفتن، هماهنگیاشون رو کردن و دیگه از همین هفته دیگه سفرها شروع میشه معمولا و امیدواریم که واقعا مردم همراهی کنن، اعتماد کنن، چون همه فاکتورها نسبت به اسفند سال گذشته حادتره، آمار مبتلایانمون، آمار بستری هامون، آمار فوت روزانمون، یعنی بس به نظر میرسه اگه پارسال محدودیت ها رو داشتیم امسال باید خیلی جدیتر باشه و خیلی هم سریعتر.
بله. ما تجربه یک سال زندگی با این ویروس رو الان داریم، دقت بفرمایید این خیلی نکته مهمیه، و ما که یک سال تجربه زندگی با این ویروس رو داریم اگه بخواد مجدد از این مسیر گزیده بشیم واقعا به نظر من جای هیچ عذری برای ما وجود نداره.
درود بر شما، بسیار متشکرم، ممنون از این خدمت شما بودیم، شب شما بخیر، خدا نگهدار.
آقای دکتر خیلی متشکرم از شما، باباتون خدافظی میکنم.
متشکرم، بنده هم همگی و همه شنوندگان عزیز به خدا میسپارم.
متشکرم. در دومین گفتگوی تلفنی امشب درباره تصویر کرونا در سال 1400 در ایران و جهان با آقای دکتر کوهپایه‌زاده ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران صحبت کردیم.
مخاطب خاص
سفر با خودروی شخصی ممنوع، با خودروی عمومی آزاد. 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 محدودیت‌های سفرهای نوروزی به نظر شما چگونه است؟ آیا ما رو از موج چهارم نجات میده یا به سمت موج چهارم سوق میده؟ با ما صحبت کنید در مخاطب خاص. تصویر کرونا در سال 1400 در ایران و جهان موضوع این هفته ما. در برنامه مخاطب خاص این هفته در اولین گفتگو با خانم دکتر مینو مهرز راجع به طوفان بیماری و گرفتاری نکات بسیار مهمی رو شنیدیم. در دومین گفتگو با آقای دکتر کوفایزاده به این مسئله که قیمت سلامت رو نمیتونیم تعیین کنیم اشاره شد و در گفتگوی سوم با آقای دکتر ایزدی عضو هیئت علمی دانشگاه بقیت الله میخوایم صحبت کنیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و وقت خیلی دارم. انشالله که پیشا پیش اعیاد خوبی رو در پیش داشته باشند و خدا به عظمت و حرمت این اعیاد مبارک سلامتی رو و سلامت و سعادت و آرامش رو برای مردم همه دنیا به ویژه هموطنان من به ارمغان بیاره.
انشالله. آقای دکتر نوفرسی، آقای دکتر ایزدی با شما صحبت میکنند.
آقای دکتر ممنون از مقدمه خوب و دعای خیلی خوب. انشاءالله که ما هم دعا میکنیم به همه سلامتی رو خدا به همه انسانهای خوب روی کره زمین عطا کنه. آقای دکتر اولا خسته نباشید، خدا قوت. پیشبینی شما از حداقل دو سه ماه آینده کرونا در ایران و جهان چیه؟
خب سوال سختی رو پرسیدید، اما ما با چند تا شاخص باید بریم جلو. الان خودمون مثلا با 10 ماه و یا 1 سال شده سال گذشته در این وضعیت امروز مقایسه بکنیم، چه تفاوت‌هایی وجود داره؟ بر اساس اون تفاوت‌ها یه ایندکس‌ها یا شاخص‌هایی به دست بیاریم و بر اساس اون بتونیم یه مثلا پیشگویی ما داشته باشیم. ما اولا نسبت به سال گذشته تعداد زیاد از جمعیت‌های جهان و از جمله کشور خودمون درگیر شدن. پس یعنی الان یه تعداد زیاد از مردم کره زمین و ببینید کشور خود ما الان یه ایمنی و دو سطحی دارن. یه نکته، پس این نکته. نکته دوم بحث اطلاعاتی هستش که تیم های پزشکی دارن و ما نسبت به سال گذشته در همین موقع خیلی جلوتر هستیم و درمان های بسیار زیادی رو در دسترس داریم و میتونیم شانس بهبودی رو به لطف خدا و با اذن او انشاءالله به بیماران چکار کنیم بدیم. یعنی پارسال این موقع من خوب یادم است مریضی داشتم که من خودم به گریه افتادم، نمیدونستم برای چون واقعا چی کار بکنم. فاجعه بود، وحشتناک بود، مریض بود، نفس تنگی فلان و واقعا نمیدونستم چی کار بکنیم. یه سری دارو بود، بالاخره از معلومه که همه دوا اکثر هم خیلی ها در 90 درصدش الان گفتن فایده ای نداشته. پس نه، نکته دوم. نکته سوم
آقای دکتر ایزدی،
الو سلام.
آقای دکتر صداتون برای چند لحظه قطع شد، جملتون رو تکرار میفرمایید.
موضوع سوم، نکته سوم داشتین
میفرمایید. نکته سوم رو فرمودید، بفرمایید.
نکته سوم بحث واکسن هست. یعنی انقلابی که در واکسیناسیون اتفاق افتاد در سال 2020، این یک انقلاب بسیار عظیمی بود. ما از زمانی که با واکسن آشنا شدیم هیچ وقت نبود که نزدیکترین زمان از کشف یک عامل تا واکسنش 7-8 سال طول میکشیده و امسال به این سرعت که شما حساب بکنید در ظرف 4-5 ماه کلیات واکسن ها در ظرف 7-8 ماه رفت مراحل پایلوت های انسانی و در کمتر از 1 سال وارد واکسیناسیون جهانی شدند و مجوز های جهانی، اونم نه یک تا دو جا، خیلی جاها واکسن گرفتن و الان فقط خود کشور ما الان 5 تا واکسن در حال کار هستند و 2 تا در حال کلینیکال ترایال های فاز های دوسته انسانی، 1-2 انسانی اینا هستند. پس یعنی این بحث واکسن، پس یه پس تو چیز شد، این سه تا چیز آینده رو خیلی بهتر نشون میده. پس یکی اون ایمنی جمعی به هر حال به یه تعداد، حالا نمیخوام وارد بحثم، اگه بخوام عدد و رقم بگم اینجو ممکنه نظر من باشه، یکی دیگه هم نظر من نباشه، بعدشون با هم بحث و جدل بکنید، من یکی بگم و یکی، اما به طور کلی
بله به طور کلی با هم درسته. برای بخشی به خصوص گروه های آسیب پذیر درگیر شدند.
بله
ایمنی دارم. تو این بخشی قرار رسیدیم،
یه بخش بزرگ یک بخش حتی چه بگم بزرگ، بسیار بزرگ از کشور ما الان سوتی عظیمانی رو دارن.
حتی بگم نسبت سال قبل یه فاکتور میشه اضافه کرد، اطلاعاتی که پارسال موقع یادم اوایل حتی در مورد ماسک زدن حتی WHO توصیه های متناقض داشت، ولی بعد تازه به مرور رسیدن که نه این لازمه. یعنی الان به یه اطلاعاتی چون ناشناخته بود، اما الان دیگه حتی توصیه ها و راهکارها هم دیگه شناخته شده است، چه برای توصیه عمومی چه برای بحث درمان.
من گفتم فقط بیمارا بزنم، بعد گفتم آقا سالما بزنم. من گفتم من یادم است من یه بار دبل ماسک زدم، در یک همکارم دارم گفت دبل ماسک زدی، چه دو ماسک زدی، می فلان می بهمان کدوم است؟ ما تو اومدی مغازه آقا این سی دو تا سه تا مقاله بود که آقا مثلا دبل ماسک اثر داد نداد. این الان این مثلا بحث دبل ماسک الان مطرحه، اصلا خیلی اصلا متفاوت خواهد بود از این چیزا. بحثی های مثلا در حوزه‌های فضاهای بحث امکان انتقال هست نیست فلان، یعنی اطلاعات هم جمعیت ها خیلی رفته بالا، جمعیت عام و هم اطلاعات پزشکان خیلی رفته بالا. الان ما با یک ویروس ناآشنا وجود نداره، ما با این ویروس خیلی آشنایی داریم و خیلی چیزا رو در طب باش میدونیم و امروزه خدای ناشه اگه چه مریضی به تخت بیمارستان قرار بگیره به لطف خدا احتمالی که به خوب شد و به بیرون خیلی زیادتر هست تا قبل. یعنی یادمون نرفته واقعا شب میخوادیم صبح بلند میشدیم میرفتیم دیگه مریض که باشی شب داشته سلام علیکه، الان نیستش به رحمت خدا. یعنی نه که بگم الان هم، اما خیلی تغییر کرد. پس اگه این فاکتورها رو کنار هم بذاریم به نظر میرسه که وضعیت چه کشورمون چه دنیا در سال آینده شمسی و یا در سال جاری میلادی به نظر میرسه، به نظر من من بدتر از امسال استرده و وضعیت رو بهتر میدونم. فقط یه نکته که وجود داره بعد از خیلی مهمه، یک سیاست گذاری های به اصطلاح دولت ها، این خیلی مهمه. سیاست سینوسی سیاست بسیار خطرناکیه. خب ما باید اینو دقت بکنیم، خصوصا در کشور خودم سیاست های سینوسی نداشته باشیم و سیاست های ما پیوسته مستدام هدفمند و با شاخص باشه، یعنی سلیقه‌ای نباشه. یعنی حتی اگه مثلا منی که مثلا همه کارم باشم صدیقم نباشه نمیگم واقعا نه نکن، باید شاخص. یعنی یک دو سه چهار رو جمع میکنیم اون آقا یک دو سه چهار مثلا یا میشه هشت، یا نه یک دو سه چهار میشه بیست، نه آقا یک دو سه چهار میشه دو. اگر هم میخوایم بالا پایین بگویم با یه شماره بالا پایین بگویم، یعنی اون سلیقه ها خیلی نه تاثیر گذار باشه. این نکته تو بحث سلامت با مردم نمیشه باز یا با جون مردم
البته بشه این ضمانت اجرایی هم داشته باشه دیگه.
نه اصلا اگه مصوبه ضمانت اجرایی نه اصلا مستثنی باشه.
دقیقاً
مثلا شما بگو مردم شمال ندید، یه پلیس هم نذارید لبه خط شما در تهران، یعنی اصلا بی خود داری میگه یا حداقل ما تو میخوان یه تو بحثای پزشکی دارین مثلا یه بحثا میخواید میگه ریکامنده ریکامنده، یعنی من به شما توصیه میکنم حالا خواستی این کارو بکن خواستی نکن یه بحث دیگه، یه بحث دیگه نسسوری ریکامنده یعنی درسته، یعنی تو اگه انجام بدی سود ببری، اگه انجام ندادی حد اکثر خودت دچار آسیب میشی. آیا یعنی بحث نسسوریه یعنی ضرورته؟ خب بحث ضرورت یعنی فقط خودت نیستی، اگر تو مشکل پیدا کنی کلی جمعیت زیر سوال. اینه دیگه نیم که بگو آقا یا علی مدر یعنی یکمی یه سیاست گذاری گذاشتی، باید تماما کالا و او اقدامات باید ها و نباید هاش هم باید چکار کنی، ادواتش هم باید محیا کنیم. یعنی اون کار خیلی مهم هستش که خب من این خود زیاد توش دیز برم اونا که
دقیقا. حالا دکتر با توجه به این امیدواری برای کلیت سال در مورد بحث این در واقع ورود یا حمله این واریانت های جدید اینو چه ارزیابی میکنید، چه پیش بینی دارید؟
هم یه خبر خوبی دارم براش، هم یه خبر بدی دارم براش. خبر بدش اینه که به داخله 30-70% 60-70% شانس صحت زیاد کرده، این خبر بچه همه دارم شنیدید و در کنارش احتمالاً شدت بیماری هم زیادتر هست. حالا یا شدت بیماری زیادتر هستش یا سرعت وارد فاز بعدی زیادتر شد تو با هم فرق میکنه. اگه بعد سرعت باشه ما سرعت گیر میزنیم، ما کاری که باید مثلا روز ششم هفتم انجام بدیم روز چهارم پنجم انجام بدیم. پس این اگه ما اینو سریعا بیام آنالیز بکنیم پس این شدت این سرعته. نظرم مثال دارم، ما انتظار داریم مثلا مرد از روز شروع علائمش تا حالا با این واریانت هایی که بوده از ووهان بوده از اروپا بوده روز ششم هفتم اگه قرار باشه مرد یه پیکی بده وارد پیک محله دوم بشه، بیماری دارم گفت نه پیک سیاب،
یعنی اگه البته که زود شناسایی بشه زود مراجعه بکنه اقدامات میشه سریعتر کرد.
ما مریض حساس بودیم، میمد مریض ویزیتش می‌کردیم می‌دیدیم یه شرایط لازم بودیم هایپوکسی داده تمام روز سریع سیتی گفتم. حالا اگه دیدیم این میشه چی، اگه حالا این ویروسه بیاد ممکن این روز ششم رو به روز سوم چهارم تغییر کرده باشه، خب اما همون شدت هست و لذا روز سوم. اما ما داریم همچنین روز ششم هفتم هستیم، به همین خاطر مریض بعد حالتر میرسه تو بیمارستان، اونجا که دیگه نیتیم کاری بکنیم. پس سرعت زیادتر شده، شدت زیادتر نشده. ما باید من احساسم نیست که در این بیماری در این وایانت انگلیسی سرعت رفته کمی بالا.
درست. حالا خبر خوبی که داشته اشاره میکردید چی بود راجبش؟
اما خبر خوبی که میخوام به اشاره بکنم نیست که ما الان اومدنده که حتی در اطفال تغییر محسوسی آخر مقالات نداشته، یعنی این که مثلا ما شاید بفاصله اما همچنان کلیات بیماری ثابته، کلیاتش شاید در یه جزئیات زیاد ترسه و با توجه به سطح ایمنی و مؤثر خبر خوبتر اینه که واکسن مؤثره ای
دو شرط این شده زودتر برسه. حالا پیشبینیتون یا توصیه خاصتون برای استان خوزستان که الان درگیر این بحران خیلی جدیه چیه؟
مثلا اشاره که مولد جده نظر من که خوزستان پیک سوم ما رو داره انجام میده، یعنی همین پیکی که ما توی آبان و آذر داشتیم خوزستان از بقیه کشوری مثلا عقب بود، این پیک رو الان خوزستان تجربه میکنه.
ولی همزمان شد با این واریانت جدید دیگه.
حالا واریانت الان این واریانت جدید کم کم مثلا ممکن بشه واریانت قالبی کشور، یعنی که بالاخره اون واریانت میگه این یکی سو ساده زیادتره بیشتر انتقال پیدا میکنه و بقیه که میگه از همین. لذا من این دارم میگم که اگر چه ساده زیادتره اگر این ساده زیادتر کم کم اون واریانت قالب میکنه، همه که اول با تو ایران واریانت ووهان قالب بود بعد کم کم واریانت که از اروپا و ایتالیا اومد غالب شد در کشور ما، الان هم واریانت انگلیسی. لذا به نظر میرسه در ماهیت درمان تفاوت بسیار سیگنیفیکن یا قابل توجه وجود نداره، احتمالا درمان همون هست. سرعت شیب داره میره به بالا اما سرعت شیب خیلی تو بقیه استان‌ها غیر خودفان خیلی شدید نیست. از مردم من در اول گفتم که هم مردم باید رعایت بکنم، نگون مردم اگر این مسائل ماسک و مسائل فاصله و اینها رو رعایت نکنن و اگه سیاست گذاران در صحنه بهداشت درمان و سیاست گذاران در ستاد ملی تصمیمات جور با جور بگیرن و اویدنس بیس نباشه بر اساس شواهد و قرائن و قواعد نباشه، یعنی اگه دو دو تو چهار تو نباشه یه دفعه یک دو دو تو رو بگن دوازده تو یه دفعه دو تو رو بگن یکی اونجا باید بتحب. اما نه اگه ما واقعا همه کارامون علمی انجام بده، تصمیمات علمی سلیقه بی خود
انشالله
انشالله دکتر ممنونیم و انشاءالله در خدمت دکتر سوری هم باشیم که توصیه ایشون رو هم بدونیم. بسیار سپاسگزاریم، شب شما بخیر و خدا نگهدار.
دکتر خیلی متشکریم از شما. در ارتباط سوم با آقای دکتر ایزدی عضو هیئت علمی دانشگاه بقیت الله صحبت کردیم و حالا در لحظات پایانی برنامه آقای دکتر سوری به جمع ما میپیوندند در چهارمین ارتباط امشب، رئیس کمیته ملی اپیدمیولوژی کرونا و رئیس گروه واکنش سریع کرونا. آقای دکتر سوری شب بخیر، بفرمایید.
سلام، وقت شما بخیر، خدمت آقای دکتر نوپرستی.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، شما میرشید که گفتگوهای قبلی طولانی تر شد، جنبندی رو مینازیم گردن شما. هم جلسه هم داشتید، وبیناری هم داشتید، بگم از آخرین توصیه ها، هشدار ها و پیش بینی هایی که برای حداقل فروردین دارید بفرمایید.
بله ببینید آیه دکتر، شنوندگان محترم، اون چیزی که لازمه که مردم شریف ما بدونن اینه که خب بالاخره ببینید ویروس ویروسیه که مرتبا در حال تغییر هست، در حال جهش هست. خوشبختانه قسمت اعظمی از جهش هایی که رخ میده تاثیر جدی و معنیداری روی الگوی بیماری، چه به لحاظ شدت و چه به لحاظ قابلیت بیماری زایی و اینها نداره. واقعیت امر اینه که حالا اسمشو بخوایم بذاریم بدشانسی، اسمشو بخوایم بذاریم بد روزگار، ما بیش از 100 ساله که یه مشکلی رو که جامعه بشری الان باش مواجهه برخورد نداشتیم. یعنی آخرین اپیدمی که به این شکل حاد و پاندمی شدید بشر رو به اصطلاح متاثر کرده از خودش، مربوط به آنفولانزای خدمتتون عرضم
اسپانیایی
بود، مربوط به 102 سال پیش. بنابراین بالاخره به گرفتاری مبتلا شدیم که یا باید تسلیمش بشیم یا باید باش مبارزه بکنیم. حرکت ویروس هم دست هیچ کسی و دولتی نیست. کار مقابله با ویروس هم نه فقط صرفا کار وزارت بهداشت، نه حوزه سلامت، یک اپیدمی تهدید کننده است با شرایط خاص خودش که همه ارگان ها باید دست به دست هم بدن. طبیعیه که ما سقف بودجه‌ای که برای مقابله با کرونا اختصاص دادیم، چه مستقیم چه غیر مستقیم، خب خیلی نبوده به خاطر محدودیت هایی که داشتیم. مشکل اینه که خب ما راهبردهایی که انتخاب کردیم تا حد زیادی توانسته موفق بشه، به خصوص دو سه ماه اخیر، الان هم در حال ادامه هستش، ولی اصل کار دست مردم هست. ساده اندیشی، ساده نگاری، قربانیش مردم هستن. اون کسایی که عده معدودی که رعایت پروتکل ها رو نمی کنن، عادی انگاری می کنن، فکر می کنن که تموم شد، اصلا اینجوری نیست. هیچ کسی در کره زمین نیست که بدونه که این اپیدمی یا این ویروس کی تموم میشه، اپیدمی کی پایان پیدا میکنه، حرکت بعدی ویروس چی هست، و ما این که متاسفانه داریم به دنبال ویروس میدویم. خب واکسیناسیونی هم که الان هست اینجوری نیست که ما فکر کنیم دیگه با واکسن همه مشکلات حل میشه و ما میتونیم به زندگی عادیمون برگردیم. طبیعتا واکسن موثره، قطع زنجیره انتقال فقط با واکسیناسیون نیست، اونم به خصوص با واریانت هایی که ویروس در خودش صورت میگیره و جهش هایی که صورت میگیره هیچ معلوم نیست. ما فردا با یک به اصطلاح واریانت ویروسی مواجه بشیم که هیچ کدوم از واکسن ها روش موثری. اینا رو که عرض می‌کنم نه اینکه من وحشت بخوام ایجاد کنم تو جامعه، منظورم این هستش که همه این روش ها و اینها یه طرف، روش های محافظتی، پیشگیری، فاصله گذاری اجتماعی، ماسک، نمیدونم این چیزای پروتکل هایی که حالا گفتن، جلوگیری از تجمع، اینها تنها فرمولی هست که حتی شدیدتر از اینها هم ویروس انگلیسی و نمیدونم برزیلی و آفریقای جنوبی و هر جای دیگه هم بیاد، روش اون راه همین هستش. شما الان دارید میبینید ما میانگین مرگ کشور اونهای دکتر 143 نفر بوده در یک سال، در 400 روز گذشته. خب مثلا انگلیس سه برابر ما بوده. این معنیش نیست که اونها دانش کافی نداشتن، معنیش نیستش که اونها پول خرج نکردن برای این قضیه، معناش اینه که بالاخره تا به حال هم اگه ما تونستیم تا حد زیادی کنترل بکنیم، هرچند یک مورد مرگم واقعا دردناک و اسفبار هست، معناش اینه که مردم ما تا حد زیادی همکاری و مشارکت داشتن.
انشاءالله امیدواریم که واقعا مردم همراهی کنن و تصمیمات مناسبی هم گرفته بشه و ضمانت اجرایی هم داشته باشه و انشالله که به قول شما یک نفر فوت رو هم دیگه نداشته باشه.
متشکرم از شما آقای دکتر.
3400 از امروز ما طرح تقویت بیماریابی و جداسازی و به اصطلاح قرنطینه رو تایید و تصویب رسیده که نیازمند همکاری مردم هست. دو هفته همکاری و انشالله بار بیماری در ایام تعطیلی کمتر بشه. ما
انشاءالله به امید خدا
شاهد داغدار شدن هیچ خانواده‌ای به خاطر کرونا نباشه.
توکل به خدا. از شما آقای دکتر سوری خیلی متشکرم و باهاتون خداحافظی می‌کنیم.
شب شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب آقای دکتر نوفرستی زمان نداریم، بعد با دوستانم خداحافظی می‌کنیم.
همراهان گرامی برنامه شنوندگان عزیز، شب شما یکایک عزیزان بخیر و خدا ان شاءالله که سلام